إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 21 محفل انس با معبود و جوار قرب او درک محضر انس با خدا و توجه به افقهای متعالی کمال. در فراز پیشین مناجات راغبین امام سجاد علیه السلام با توجه به صفات جلال و جمال الهی در صدد ایجاد توازن و تعادل بین دو حالت خوف و رجا برآمدند، چه این که با ردیف کردن عوامل رجا در برابر عوامل خوف از خدا انسان مقهور خوف از خدا نمی گردد. وقتی کسی به شدت از کسی بترسد و حالت ترس بر وجود او سیطره یابد از او فرار می کند و در صدد گفتگوی با او بر نمی آید. تا زمینه‌ای برای انس با خدا وجود نداشته باشد انسان به گفتگوی و مناجات با وی نمی پردازد. گرچه عوامل خوف انسان را از توجه به خدا باز می دارد و وحشت را در وجود انسان برمی انگیزاند، اما در مقابل بشارت به رحمت و غفران الهی زمینی انس با خدا را فراهم می آورد و در نتیجه انسان در مقام گفتگوی و خلوت با خدا برمی آید و با چشیدن طعم انس با معبود میل به انس با وی تشدید می گردد و از دست دادن فرصت چنین نجوا و گفتگویی برای انسان سخت و آزاردهنده است. کسی که از گناهان خیش ترسان است و از سوی دیگر امیدوار به بخشایش خداوند است، در اولین مرحله از خداوند درخواست می کند که گناهانش را ببخشد و از آتش جهنم نجاتش دهد و به خود جرأت نمی دهد که خواسته های بزرگتر و نیل به مقامات عالی را درخواست کند. امام سجاد علیه السلام در این مناجات به ما تعلیم می دهند که همت بلند داشته باشیم و در مقام گفتگوی با خداوند درجات متعالی را درخواست کنیم. حضرت می فرمایند اسألک به سبحات وجهک و به انوار قدسک و ابتهل الیک به عواطف رحمتک و لطائف برک ان تحقق ظنی به ما اعمله من جزیل اکرامک و جمیل انعامک فی القربا منک و زلفا لدیک و تمتع به نظر الیک. از تو درخواست می کنم به تجلیات جلال و عظمتت و انوار ذات مقدسات و التماس و تضرع می کنم نزد تو به پاس عواطف رحمانی و لطایف احسانت که امیدم به اکرام بزرگ و شکوهمند و بخشش های نیکویت را در مقام قرب و جوارت محقق سازی و مرا از مشاهده حسن و جمالت بهره‌مند گردانی. سبحات به معنای جلوه ها و تجلیات است و واژه وجه وقتی به خداوند نسبت داده می شود منظور ذات الهی از جهت تجلی و ظهور است. بنابراین سبحات و وجهک به معنای تجلیات خداوند است و اضافه انوار به قدسک ذهن ما را از انوار جسمانی منصرف به انوار مجرد و قدسی الهی می کند. در برخی از آیات قرآن کریم نیز نور بر خداوند اطلاق شده است، نظیر آیه الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. در این آیه عالی ترین و روشن ترین رابطه خداوند با عالم بیان شده است و آن اینکه خداوند نور هستی است، یعنی عالم را از ظلمت عدم خارج می سازد و به نور وجود داخل می گرداند و با انوار و تجلیات وجودی خیش به عالم وجود و تحقق می بخشد. کسی که در تاریکی در کوهستان گام بر می دارد و با سختی و رنج سنگلاخ ها، دره ها و تپه ها را پشت سر می گذارد و پس از عبور از دره ها و پیچ و خم های فراوان کوهستان ناگاه خود را در دشت گستردهی می یابد و از دور نور خیره کننده ای را مشاهده می کند و برای رسیدن به آن نور سر از پا نمی شناسد و آن نور چنان بارقی امید و شعفی در وجود او پدید می آورد که سختی های راه را فراموش می کند. حضرت نیز پس از توجه به عوامل خوف و آنچه باعث آتش قهر و عذاب الهی می گردد، دل را متوجه تجلیات انوار ذات قدوس الهی می کنند و با ابتهاج و شعف تمام خدا را به آن تجلیات و انوار قسم می دهند که ایشان را به جوار و قرب خیش بار دهد و از نظر افکندن به سوی خیش بهره‌مند سازد. گویا در فراز پیشین مناجات وضعیت کسی معرفی می شود که به نقایص و کوتاهی های خود واقف است. آنگاه صحنه فوق‌العاده‌ای را فرا روی خود می بیند و خود را کنار اقیانوس رحمت بیکران الهی می یابد و به شوق و وجد می آید و آرزو می کند که به آن اقیانوس بیکران رحمت متصل گردد و از تجلیات انوار الهی بهره‌مند شود. او گرچه فاصله بین خیش و انوار تجلیات ربوبی را بس زیاد می‌یابد و علل قاعده توجه به کاستی‌ها و شرایطی که در آن به سر می‌برد او را از توقع زیاد باز می‌دارد و به او گوشزد می‌کند که در خور ظرفیتش آرزو و امید خیش را مطرح سازد و به نیازهای در خور شرایط خیش بیندیشد، اما او نمی تواند چشم از افقهای متعالی کمال و تعالی بردارد و با همتی عالی و در افق کسی که از عالی ترین ظرفیت وجودی برخوردار است، قرب و همجواری با معبود سرمدی و نگاه پیاپی به جلوات او را آرزو و درخواست می کند. ناتوانی انسان از درک حقایق متعالی. بی تردید معرفت تجلیات و انوار ذات ربوبی از افق فهم ما خارج است و ما به دلیل محدودیت نمی توانیم حقایق نامتناهی و مجرد را فهم کنیم. از جمله ما نمی توانیم حقیقت اسما، صفات و افعال الهی را درک کنیم و حتی کنه روابط خداوند با بندگانش برای ما ناشناخته است. طبیعی است که وقتی ما فهم حقیقی و درستی از افعال و صفات الهی نداریم، شناخت کنه و ذات الهی برای ما ممکن نمی باشد. شناخت ما از آن مقوله‌ها ناقص و در مواردی خیالی و غیرواقعی است. به عنوان نمونه، از شمار افعال الهی وقتی از خلق و آفرینش عالم سخن به میان می آید، برخی چون نمی توانند خلق از عدم را تصور کنند و نمی توانند بفهمند که چگونه با اراده خدا چیزی به وجود می آید و با اراده او موجودی معدوم می گردد، خیال می کنند که با نهاده شدن نطفه در درون رحم و تبدیل آن به جنین و رشد و نمو آن و سپس متولد گشتن کودک، عمل خلق الهی محقق گشته است، در صورتی که در این فرایند عمل تغییر در امور موجود رخ داده، نه خلق به معنای آفرینش از عدم و نیستی. با توجه به برداشت غلط از خلق و عدم درک ایجاد و خلق چیزی که سابقه عدم دارد، برخی از دانشمندان بران بودند که در ازل ماده اولیه موجودات مادی وجود داشته است و کار خداوند در مقام خلق تغییر در آن ماده اولیه است. بدین معنا که با تغییرات و تحولاتی که خداوند در ماده اولیه هستی و پس از آن در موارد ثانویه به وجود می آورد، اشیاء جدیدی به وجود می آیند. یکی از افعال الهی که برای ما غیر قابل درک است، عمل احیا و دمیدن روح در موجوداتی است که از طبیعت بیروح به وجود آمدند. با اراده خدا جنین در رحم مادر رشد می کند و اندامهایی در آن به وجود می آیند و سپس در آن جنین روح دمیده می شود و آن جنین پس از آن که موجودی فاقد روح بود به صورت موجود زنده‌ای در می آید. برای ما قابل فهم نیست که چگونه چیزی که از خاک و طبیعت به وجود آمده دارای حیات و زندگی می گردد. همچنین ما نمی توانیم درک درستی از خود روح و کیفیت دمیدن روح در بدن داشته باشیم. با توجه به ناشناخته بودن عمل احیا و زنده کردن مردگان، حضرت ابراهیم علیه السلام پس از آن که به مقام نبوت رسید و خلیل الله گشت و خداوند عالی ترین مقامات و از جمله عصمت را به او عنایت کرد، از خداوند درخواست کرد که کیفیت زنده کردن مردگان را به او نشان دهد. او فرمود:
رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم.
پروردگارا به من بنمای که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ گفت: مگر باور نداری؟ گفت: چرا؟ ولیکن تا دلم آرام گیرد. فرمود: 4 پرنده بگیر و آنها را بکش و پاره پاره کن و در هم آمیز، سپس بر هر کوه پاره ای از آنها بنه، آنگاه آنها را بخوان تا شتابان سوی تو آیند و بدان که خدا توانای بی همتا و دانای حکیم است. حضرت ابراهیم علیه السلام در صدد آن بود که حقیقت فعل اشیا را شهود کند، نه اینکه با چشم ظاهر زنده شدن مرده را بنگرد. آنچه برای او ناشناخته بود حقیقت احیا از سوی خدا بود، وگرنه نحوه زنده شدن مرده برای او معلوم و آشکار بود. با چشم ظاهر می توان زنده شدن مرده را مشاهده کرد، چنان که حضرت عیسی علیه السلام در برابر چشمان حواریون خود مرده ای را زنده کرد و همگان زنده شدن و برخاستن او از قبر را مشاهده کردند. در مرفوعه ابن ابی عمیر آمده است: ان اصحاب عیسی علیه السلام سألوه ان یحیی لهم میتا قال فأتا بهم الی قبر سام ابن نوح فقال له قم بإذن الله یا سام ابن نوح قال فانشق القبر ثم اعاد الكلام فتحرک ثم اعاد الكلام فخرج سام ابن نوح فقال له عیسی ایهما احب الیک تبقى او تعود قال فقال یا روح الله بل اعود انی لأجد حرقة الموت او قال لدقة الموت فی جوفی الی یومی هازا. یاران حضرت عیسی علیه السلام از او درخواست کردند که مردی را زنده کند. آن حضرت با یاران خود نزد قبر سام پسر نوح آمدند و خطاب به سام فرمود: به اذن و درخواست خدا برخیز ای سام پسر نوح. راوی میگوید: ناگهان قبر شکافته شد، سپس آن حضرت سخن خود را تکرار کرد و سام به حرکت و جنبش درآمد. برای بار سوم آن حضرت سخن خود را تکرار کرد و سام از قبر بیرون آمد. حضرت عیسی علیه السلام به او فرمود: آیا دوست می‌داری که زنده بمانی یا به قبر خود بازگردی؟ سام گفت: می‌خواهم به قبر خود برگردم. من از لحظه مرگ تا کنون حرارت و سوزش قبر را در درونم احساس می کنم. مرحوم علامه طباطبایی درباره درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند می فرمایند: درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که کیفیت زنده کردن را ببیند، نه اصل آن را، چنان که ظاهر جمله کیف تحیی الموتا همین است و چون این درخواستی به دو وجه تصور می شود. یکی آن که سؤال از این باشد که چگونه اجزای مادی پس از پراکنده شدن جمع گشته و حیات را میپذیرند و به صورت موجود زنده در می آیند. حاصل این وجه تعلق قدرت به زنده کردن پس از مرگ و فناست. دیگر آن که سؤال از این باشد که چگونه خدا حیات را بر مردگان افاضه می کند و با اجزای آنها چه عملی انجام می دهد که زنده می شوند. بازگشت این سؤال به سؤال از سبب و کیفیت تأثیر آن است و این معنا همان است که در آیات 82 و 83 از سوره یاسین ملکوت نامیده شده. خداوند می فرماید
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون.
کار او جز این نیست که هرگاه چیزی را خواست بگوید باش پس می باشد. منزه است کسی که ملکوت هر چیز به دست اوست. منظور حضرت ابراهیم علیه السلام همین معنای دوم بود، زیرا اولا گفت چگونه مردگان را زنده می کنی و نگفت چگونه مردگان زنده می شوند. یعنی سؤال او از کیفیت زنده کردنی که فعل خداست و از او صادر می شود بود، نه از کیفیت زنده شدن اجزای مادی و بازگشت آنها به صورت اول. اگر سؤال از کیفیت به معنای اول بود، باید به عبارت دوم گفته شود، یعنی باید بگوید چگونه مردگان زنده می شوند. ثانیاً اگر سؤال از کیفیت قبول حیات بود، وجهی نداشت که به دست حضرت ابراهیم علیه السلام انجام گیرد و همین اندازه کفایت می کرد که خدا حیوان مرده ای را جلوی او زنده کند. ثالثاً در آن صورت مناسب بود که کلام با چنین جمله‌ای ختم شود و اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، نه با این جمله و اعلم ان الله عزیز حکیم، چنان که از عادت قرآن معهود است، زیرا مناسب آن سؤال صفت قدرت است نه عزت و حکمت، چه اینکه این دو صفت که عبارتند از دارا بودن چیزهایی که سایر اشیا فاقد آنها می باشند و استوار کردن کار، مربوط به افاضه حیات است نه استفاضه ماده. ناتوانی انسان از درک حقیقی رحمت و غضب الهی. ما کرارن سخن از رحمت و غضب خداوند به میان می آوریم، اما نمی توانیم درک حقیقی و واقعی از رحمت و غضب الهی داشته باشیم. آنچه برای ما شناخته شده است، رحمت، مهر و غضب انسانها در حق همدیگر است که با انفعالات و تغییر حالات و واکنش‌های خاصی همراه است، که بی تردید این انفعالات و تغییر حالات در خداوند که مجرد و ثابت است وجود ندارد. پس به واقع این سری صفات را از روابط خودمان انتظار کرده و سپس از تجرید جنبه‌های مادی و نواقص بر خداوند اطلاق می‌کنیم و با توجه به غیر قابل درک بودن ذات، صفات و افعال الهی، حقیقت آنها برای ما ناشناخته است. فی الجمله ما می دانیم که خداوند رحیم است و آثار رحمت الهی را به عینه مشاهده می کنیم، اما به حقیقت آن واقف نیستیم. آنگاه خداوند نیز در قالب الفاظ و مفاهیمی که ما به کار می بریم سخن گفته و از جمله فرموده است ان رحمت الله قریب من المحسنین، همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. یا آن که در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسي الرحمة.
بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از کیست؟ بگو از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است. همچنین در دعای جوشن کبیر می‌خوانیم که رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته است، اما با این حال ما نه حقیقت رحمت الهی را می‌شناسیم و نه حقیقت غضب او و سبقت گرفتن رحمت او بر غضبش را. البته خداوند برخی از بندگان برگزیده و خاص خود را از عنایات و الطاف ویژه‌اش برخوردار ساخته و چنان نورانیتی به قلب آنها بخشیده که فراتر از مفاهیم و اوهامی که در ذهن ما وجود دارد و به خیال خود به وسیله آنها می‌خواهیم حقایق هستی را بشناسیم، ملکوت و حقایق امور را درک می‌کنند و خداوند تجلیات صفات خود را به آنان می‌شناساند. و خود درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا گمراهی قوم خود و یگانگی پروردگار را دریابد و تا از اهل یقین باشد. مفهوم وجه الله. چنان که مشاهده شد، حضرت در فراز مورد بحث از مناجات خیش تعبیر سبحات وجهک و انوار قدسک را به کار بردند. تعبیر وجه الله فراوان در قرآن و فرهنگ دینی ما به کار رفته است و در آنها به ما توصیه شده که طالب وجه الله باشیم. به عنوان نمونه خداوند می فرماید:
فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله هم المضعفون.
پس حق خیشاوندان و تنگ دست و در راه مانده را بده. این بهتر است برای آنان که خوشنودی خدای را می‌خواهند و ایشانند رستگاران. و آنچه از ربا می‌دهید تا برای شما در مال‌های مردم بیفزاید، پس بدانید که نزد خدا افزون نمی‌شود و آنچه از زکات می‌دهید که بدان وسیله خوشنودی خدا را می‌خواهید، پس ایشانند افزون یافتگان که ثواب را دوچندان یابند. در آیات مزبور خداوند می‌فرماید: رشد و بالندگی در مال‌هایی است که برای خدا به فقرا و خیشان و به عنوان زکات پرداخت می‌شود و این بخشش‌ها به مال انسان برکت می‌بخشد و برای آنها در نزد خدا ثواب و پاداش در نظر گرفته شده است. پس برخلاف ظاهر امر که با انفاق و بخشش از مال انسان کاسته می شود، خداوند بخشش و انفاق را باعث افزایش سرمایه انسان می داند و در مقابل ربا و سود که به تصور انسان مال و سرمایه را افزایش و رشد می بخشد، باعث خسارت و نابودی سرمایه انسان می شود. در نتیجه رشد و افزایش و برکت واقعی سرمایه در گرو استفاده مشروع و صحیح از آن و عدم تخطی از احکام و مقررات مالی الهی و کسب خوشنودی و رضایت خداوند است. در آیاتی دیگر می‌فرماید:
و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
و پرهیزگارتر از آن آتش دور داشته خواهد شد، آن که مال خود را می دهد تا از پلیدی بخل و امساک پاک و پیراسته شود و هیچ کس را نزد او نعمتی نیست که بایست پاداش داده شود، یعنی انفاق او به تلافی یا به پس دادن حقوق دیگران نیست، بلکه تنها برای جستن خوشنودی پروردگار والای خیش انفاق می کند و به زودی خوشنود خواهد شد آنگاه که به ثواب و پاداش خود برسد. گرچه وجه را در مورد خداوند به ذات خداوند تفسیر کردند و حقیقت آن برای ما ناشناخته است، اما در کاربرد این لفظ عنایتی است و خداوند به وسیله آن و در قالب مفاهیمی کلامی می‌خواهد ما را به فهم حقیقی نزدیک کند و این باور را در ما به وجود آورد که فراتر از شکم و لذت‌های مادی ارزش‌هایی وجود دارند که مربوط به خداوند می‌باشند و سعادت و کمال ما در گرو درک و فهم آنهاست. در مقام مفاهمه وقتی انسان با کسی ارتباط مثبت برقرار می کند که منشأ خیر است، تعبیر مواجهه شدن را به کار می برد و می گوید با فلانی مواجه و روبرو شدم. این تعبیر ناشی از آن است که وقتی دو نفر به هم میرسند، صورت همدیگر را مشاهده میکنند و بین آنان ملاقات چهره به چهره رخ میدهد و قبل از آنکه دو نفر به باطن و درون همدیگر پی ببرند، با ظاهر و چهره همدیگر آشنا میشوند. آنگاه از باب تشبیه و یا استعاره، مواجهه رساترین تعبیری است که در ارتباط با خداوند و برای تعبیر از نزدیک شدن و مواجهه گشتن با خداوند به کار میبریم. این لفظ چون سایر الفاظی است که ما پس از انسلاخ آنها از محتوای مادی و محدودشان برای تعبیر از ذات، صفات و افعال خداوند به کار می‌بریم و بی تردید این الفاظ که در افق محاورات و مفاهمات کلامی ما کاربرد دارند، نمی‌توانند آن حقایق را به ما بنمایانند و برای رسیدن به تصور بسیار ناقص و نازلی از آن حقایق، ما ناچاریم که از این الفاظ استفاده کنیم. گاهی انسان با کسی روبرو می شود برای اینکه از او کمک و پولی بگیرد که اگر او را نمی دید و از طریق دیگر آن کمک و یا پول به او می رسید کفایت می کرد. اما گاهی پیوند دوستی و مودت باعث می شود که دو نفر همدیگر را ملاقات کنند و غرض اصلی از آن ملاقات دیدار و ابراز محبت است و سایر نیازهایی که احیاناً از این طریق برطرف می گردند توفیلی هستند. در این صورت اگر هدیه‌ای از آن دوست به انسان برسد، از آن روی که هدیه دوست است ارزشمند و اهمیت دارد، گرچه ممکن است بهای مادی آن اندک باشد. تصور کنید که معشوقی دست گلی به عاشق خود هدیه می کند. این گل خود به خود بهای چندانی ندارد، اما چون از دست معشوق رسیده بسیار با ارزش است و وقتی پژمرده می گردد، عاشق بسیار ناراحت می شود و احساس می کند خودش پژمرده گشته است. کسانی که از معرفتی والا برخوردارند، بیش از هر چیز به خدا توجه دارند و نعمتها و امکانات مادی از آن روی که عطایای الهی هستند برای آنان ارزش دارند. در بهشت نیز دسته ای از بهشتیان از آن روی از نعمتهای بهشتی لذت میبرند که از خدا به آنان رسیده است. پس آنچه آنان را سرمست میکند و به اوج لذت میرساند، دیدار خدا و بهرمندی از جوار اوست، گرچه خداوند مجرد است و جسم ندارد و دارای صورت جسمانی نیست که مواجهه مادی با او رخ دهد، اما گویاترین لفظ برای تبیین و تعبیر از رابطه انسان و خدا و مواجهه اولیای خدا با معبود خیش، لفظ وجه و مواجهه است. مواجهه با کسی که لایتناهی و نامحدود است و محدود به جهاتی که به امور جسمانی اختصاص دارد نمی باشد و عالم وجود محضر و مظهر اوست.
ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علیم.
و مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید آنجا روی به خداست. آری، خدا گشایشگر داناست. از رابطه اولیای خدا با معبود خیش چنان التزازی حاصل می گردد که تنها با این تعبیر که به ملاقات معبود و مشاهده او نائل شده اند تعبیر می شود و حقیقت آن ارتباط غیر قابل توصیف است. این ارتباط و مشاهده به حدی از خلوص و آراستگی می رسد که هیچ کاری را به جز برای معبود انجام نمی دهد و هیچ چیز جز مشاهده معبود او را سیراب و شاداب نمی سازد. این نوع ارتباط از افراد سست ایمان و راحت طلب و عافیت خواه ساخته نیست، بلکه از انسانهای پاک باختهی ساخته است که در همه عرصه های جهاد و عبادت رضایت خداوند را جستجو می کنند و لحظه ای از یاد و ذکر او غافل نمی گردند و در اخلاص برای خداوند به مرحله ای رسیدند که در عمل خیش هیچ سهمی را برای دیگران و حتی برای نزدیکان خیش در نظر نمی گیرند. از این روی یک تکبیر آنها به صدها سال عبادت دیگران می ارزد. اگر عبادت جن و انس با عبادت امیر مؤمنان علیه السلام برابری نمی کند و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شأن آن بزرگوار فرمودند لزربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، شمشیری که علی در روز جنگ خندق بر فرق عمرو بن عبدود نواخت از عبادت جن و انس برتر است به دلیل معرفت و اخلاص آن حضرت است که معرفت و اخلاص دیگران به پایه آن نمی رسد. گمان نیکوی مؤمن به اکرام الهی و مقام قرب او. در فرازی که مورد بحث قرار گرفت، حضرت از خداوند درخواست کردند که حسن ظن ایشان را به اکرام و انعام نیکوی خود در بهره‌مندی از مقام قرب و جوار خیش محقق سازد. در روایات و مباحث اخلاقی بر حسن ظن به خداوند متعال تأکید شده است و ما را از بدگمانی به خداوند و ناامیدی از فضل و کرم او باز داشتند. حسن ظن به خدا باعث می گردد که انسان در هر حال امیدوار به خداوند باشد و به آنچه از نزد خداوند برای او مقدر گشته و آنچه رخ می دهد راضی گردد و نفع و مصلحت واقعی خود را در آنچه خداوند برای او رقم زده است بداند. با توجه به اهمیت حسن ظن به خداوند، امام رضا علیه السلام می فرمایند: احسن الظن بالله فإن الله عز و جل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. به خداوند گمان نیکو داشته باش، زیرا خداوند می فرماید: من نزد گمان بندی مؤمن به خویشم، اگر گمان او خوب است رفتار من خوب و اگر گمان او بد باشد رفتار من با او بد خواهد بود. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام در تفسیر حسن ظن به خدا می فرمایند: حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. حسن ظن به خدا این است که به غیر خدا امیدوار نباشی و جز از گناهت نترسی. اما مسئله قرب الله و نزدیک گشتن به خداوند در ادیان الهی فراوان مطرح گردیده و سپس معنای تحریف شده آن به ادیان غیر الهی نیز راه یافته است، تا آنجا که مشرکان و بت‌پرستان عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بت‌ها را مقرب در پیشگاه خداوند می‌دانستند و آنان را عبادت می‌کردند تا وسیله و واسطه تقرب آنان به خداوند گردند.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
آگاه باشید که آیین پاک از آن خداست و آنان که جز او دوستان و سرپرستانی گرفتند گویند: ما آنها بتان را نمی پرستیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک سازند. همانا خداوند میان آنان یعنی مشرکان و موحدان درباره آنچه اختلاف دارند شرک و توحید داوری می کند. خدا کسی را که دروغگو و کافر و ناسپاس است راه ننماید. در آیه شریفه زلفا مترادف با قرب است و از این روی برخی از مفسران گفتند که زلفا مفعول مطلق یقربوناست و بنابراین تقدیر جمله لیقربونا الالله زلفا لیقربونا الالله قربا خواهد بود. مفهوم قرب به خدا. بنابر آنچه در آیه شریف آمده، حتی مشرکان نیز بر این باور بودند که باید به خداوند نزدیک شوند. منتها آنان چون از راه فطری تقرب به خداوند غافل بودند، در تحریفی آشکار بت‌های جامد و بیجان را واسطه تقرب به خداوند قرار دادند. روشن است که تقرب و قرب به خداوند از مقوله قرب مکانی و جسمانی و به معنای کم شدن فاصله حسی بین دو چیز نیست، چون خداوند مجرد و غیر جسمانی است، بلکه این قرب معنوی است. اما از آن جهت که خداوند در سراسر هستی حضور دارد و هیچ چیز از خداوند دور نیست، منظور از تقرب به خداوند تقرب ویژه معنوی انسان به خداست که با نزدیک بودن همه موجودات به خداوند متفاوت می باشد. درباره چیستی این تقرب خاص به خداوند، علما و بزرگان سخنانی گفتند که برخی از آنها نارساست. به عنوان نمونه، برخی گفتند که منظور از قرب به خدا افزایش علم، قدرت و کمال انسان و کاسته شدن از اختلاف و فاصله بین کمال انسان با کمال خداست. بدین معنا که هرچه بر علم، قدرت و کمال انسان افزوده شود، اختلاف و فاصله انسان با خدا کمتر می گردد. گویی دو خط موازی رسم شده که یکی کوتاه‌تر از دیگری است و هرچه بر طول خط کوتاه‌تر افزوده شود، از نظر طول به خط بلندتر نزدیکتر می گردد. روشن است که این تفسیر بسیار نارساست و در فرهنگ دینی و اسلامی ما هیچ کس از خود چیزی و کمالی ندارد که با کمال خداوند مقایسه شود و همه کمالات و اصل وجود از خداوند است و هر کس هر چه دارد از خداوند است و از این حیث نسبت همه موجودات به خداوند نسبت صفر به کمال بی‌نهایت می باشد و نمی توان کسی را که در حد صفر است و از خود چیزی ندارد با ذات لایزال برخوردار از کمال بی‌نهایت مقایسه کرد. به علاوه لازمه کاسته شدن از فاصله و اختلاف بین دو چیز محدود بودن آن دوست. برخی گفتند که معنای تقرب به خداوند این است که شخص چنان منزلتی نزد خدا یافته است که هرچه بخواهد خدا به او عنایت می کند. این برداشت گرچه از برداشت اول بهتر و به قبول نزدیکتر است، اما در آن تقرب به خدا امری اعتباری تلقی شده است. در صورتی که تقرب به خدا امری حقیقی و واقعی است و در واقع به مقوله علم و شهود مربوط می گردد. توضیح آنکه انسان غافل به زحمت وجود خدا را تصدیق می کند و پرده های گناه، جهل، خودخواهی و انانیت مانع نزدیک شدن او به خدا می گردد و با وجود آن حجاب های ظلمانی همواره از خداوند دور است. اما وقتی که خداوند را باور کرد و حجاب‌های ظلمانی و نورانی بین او و خداوند برداشته شد و خداوند را شهود کرد، به او نزدیک می‌گردد. بر این اساس گاهی در دعا و مناجات با خدا حالی به انسان دست می‌دهد که احساس می‌کند که نزد خداوند است و از نزدیک با او حرف می‌زند و با همه وجود خداوند را در می‌یابد و هیچ فاصله‌ای بین خود و خداوند احساس نمی‌کند. چنان که خداوند درباره مؤمن ره یافته به مقام قرب خیش می فرماید: و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم. در تاریکی شب و روشنی روز با او مناجات می کنم تا از سخن گفتن و همنشینی با مردم جدا گردد.
الهی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.